بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا الحیوان صفحه 53 سطر 9 و فی بلد تاسیس بقر صغار کثیرت الدر یبلغ من صغرها ان لا تهلب الا به تتعتع من الحالب. در این فصل گفتیم درباره منی و خون و شیر بحث میکنیم. گفتیم خون اگر تبدیل میشه به منی و همچنین تبدیل میشه به شیر. اگر نزجش ناقص باشد تبدیل میشه به شیر، اگر نزجش کامل باشد تبدیل میشه به منی. بعد وارد بحث در شیر شدیم. بعضی از مباحث رو در مورد شیر توضیح دادیم، تموم شدند. حالا این بحث مطرح میشه که در شهری از شهرها یک گاوی هست، جثه‌اش بسیار کوچک اما زیاد شیر میده. جثه اینقدر کوچکه که اگر کسی بخواد شیر او رو بدوشه باید سر رو کاملا خم کنه، بدن رو تا میتونه پایین بیاره تا بتونه مسلط بشه و شیر این حیوان رو بدوشه. یعنی بدن این حیوان اینقدر پایینه، اینقدر کوچیکه، پستونش تقریبا نزدیک زمینه. وقتی میخواد او رو بدوشه باید خیلی دلا بشه تا بتونه این حیوان رو بدوشه. ولی بعضی شهرها گاوهاشون خیلی بزرگه و در حالی که جستش بزرگه شیر زیاد میده. حالا این خیلی تعجب نداره، اون یکی با جسته کوچیک این همه شیر میده. گاوهای مثلا الان ما گاو هلندی رو میگیم، خب گاو هلندی گاو بزرگیه، شیرش هم خیلی زیاده، تقریبا چند برابر شیر گاو ایرانی شیر میده. اما گاوهای ایرانی تقریبا اینطور که به نظر میرسه متوسط به این دوتایست که ابنیسی نداری میگه. خب این قسمت رو من میتونم از رو بخونم، شروع کنم بخوندن، جایی که احتیاج به توضیح داره توضیح بدم. صفحه 53 سطر 9 و فی بلد تاسیس، شاید شهر یونانی باشه، بالاخره شهریست که ارسطو داره اسمی بره. در شهر تاسیس بقرون، بقری وجود داره که سقارون، یعنی جثه‌اش کوچیکه اما کثیرت الدره. در معنای معنای زیادی اومده، شیر بسیار، جمع شدن شیر در پستان، بیرون آمدن شیر از پستان. اینجا به معنای هر کدوم بگیرید خوبه، شیر زیادی داره، یا شیر زیاد تو پستانش جمع میشه یا شیر زیادی از پستانش بیرون میاد، هر کدوم از اینا معنا کنید درسته. خب گفتیم جثه‌اش کوچیکه، چقدر کوچیکه تعیین نمیکنه چقدر کوچیکه، ولی دربارش مطلبی میگه که به نظر کوچیکیشو کامل به نظر میاره. میگه یبلغ من صغرها، من مثلا تعلیلی است، یا شاید بتونیم من نشیه بگیریم، از ناحیه صغر یا به خاطر کوچیکیش به حدی میرسد که لا تهلب، یعنی نمیشود دوشیده شود الا به تتعتع من الحالب، مگر اون دوشنده سر خم کنه، فرود بیاد، تمام بدنشو فرود بیاره به سمت زمین تا بتونه حیوانو بدوشه. اینقدر این حیوان کوچیکه که دوشنده به این راحتی نمیتونه بدوشه. وایستاده نمیتونه بدوشه که هیچ، نشسته هم نمیتونه بدوشه. که انهو این انسان باید بخواب رو زمین تا بتونه یگانه بدوشه. البته احتیاج به خوابیدن نیست، سر پایی میره. عرض میکنم که انهو در رو زمین میخوابه. و اما بلدت و انفورس، اگه درست بخونم، شهر انفورس، فبقره ها عظیمتون جده، گاف های اونجا بزرگند، خیلی هم بزرگند، کثیرت و در هم هستند، یعنی اونها هم شیر زیاد میدند. و کذالک کلابه ها، یعنی کذالک بزرگند کلاب این بلده. و ذوات الاربعه فی ها، یعنی چارپایانی که در این بلدن، اونا هم بزرگند. این ذوات الاربعه تو بر کلابه. کذالک یعنی بزرگند کلاب ها و ذوات الاربعه فی ها. یعنی ذوات الاربعه که تو این بلده زندگی میکنن و در این بلده موجودند. ما خلال همار، همارشون بزرگ نیست. حالا ما خلال همار استثنا میکنه، منظورش اینه که همارهای اونجا کوچیک‌تر از همارهای معمولند یا مساوی همارهای معمولند، هر دوش ممکنه. فقط میخواد بگه همارش مثل کلاب یا ذوات الاربعه نیست، مثل بقرش هم نیست. اونجا بقر و کلاب و ذوات الاربعه بزرگن، از بین ذوات الاربعه فقط همار که ذوات الاربعه هست چندان بزرگ نیست. حالا یا مساوی با بقیه است یا شاید هم کوچیک‌تر از بقیه. این که مساوی با بقیه باشه یا کوچیک‌تر از بقیه، یعنی بقیه همارهای شهرهای دیگر، این هر دو محتمله. و من المرعا ما یولد لبنن کثیرا، مطلب جدیده، مطلب دیگریست. باز بحث ما در لبنه. حیواناتی که شیر میدند اینا بالاخره در یه چراگاهی میچرند و از یک علفهایی استفاده میکنند. اون چراگاه ها همچنین اون علف ها در مقدار شیر این حیوانات دخالت دارن، همونطور که در کیفیت شیرشون دخالت دارن، در کمیت هم دخالت دارن. مثلا حیوانی در آب و هوای خوش، در یه مرغزاری که خیلی باصفاست بچرد، یا یکی در یه مرغزار بسته و گرم زندگی کند، خب پیداست این دوتا با هم، هم در کیفیت شیرشون هم در کمیت شیرشون با هم فرق دارن. پس مراعات دخالت دارن در مقدار شیر، همونطور که دخالت دارن در مقدار، همونطور که دخالت دارن در کیفیت شیر. حالا مراد از مراعا، عرض کردم، محل چریدنه، که همون زمین هاییست که این حیوان ها میچرن. هیچ عیبی نداره که مراد از مراعا رو علف ها بگیریم. علف های مختلف باعث میشوند که شیرها کیفن و کمن مختلف باشد. این هم معنی درستیه. حالا بیانیشون اینه که بعضی چراگاه ها باعث می شوند که این حیوان شیرده شیر زیاد دهد و بعضی چراگاه ها باعث می شوند که این حیوان شیرش کم بشه. این عبارتیشون داره. و من المرعا ما یولد یا یولد لبنن کثیرن، بعضی چراگاه ها منشأ لبن کثیر می شوند و منها ما یقلل لبن، بعضی ها کم می کنن شیر رو، یعنی باعث می شوند که شیر کم بشه. بعد داره ولی بعض الحیوانه فی زینه که بعض المرعا دون بعضی، این ضمیر، این اشاره زینه که به کجاست؟ اشاره به مرعا نداره. من المرعا ما یولد و من المرعا ما یقلل اشاره به مرعا نمی کنه، چون عبارت بعض المرعا رو پشتش داره. لبعض الحیوان فی زینکه نه به معنای مرعا است، چون کلام، چون عبارت بعض المرعا پشتش داره، دیگه زینکه رو اشاره به مرعا نمی کنه. اشاره به یولد لبنن کثیرن و یقلل لبن یا اشاره به قلیل و کثیر میگیریم، فرق نمی کنه. اشاره به یولد لبنن کثیرن و یقلل لبن یا اشاره به قلیل و کثیر بگیرید، هر دوش درسته. حتی اشاره به قلت و کثرت بگیرید، اونم درسته. یعنی بعض حیوانات طوری هست که در این قلت و کثرت بعضی مرعا براشون هست، بعضی مرعا براشون نیست. یعنی تو بعضی چراگاه ها ببری قلت و کثرت براش ظاهر میشه، تو چراگاه دیگه ببری نه، نه قلیل میشه نه کثیر میشه، فرقی نمی کن. یعنی بعضی مرعا تاثیرگذار نیستن برای بعضی حیوانات و بعضی مرعای دیگه تأثیر گذارند. لبعض الحیوان فی زینه، یعنی در قلت و کثرت شیر، بعض مرعا هست که اثر کند دون وزن. یعنی بعضی حیوانات براشون بعض المرعا مساویه، تفاوت آور نیست. بله بعض مرعای دیگه تفاوت آور هست. بعضی حیوانات ممکنه در همه مرعا تفاوت داشته باشند، در این مرعا ببری زیادتر شیر بده، در اون مرعا کمتر. اما بعضی نه، تو این مرعا میبری با اون مرعا میبری، تو هر دو مساوی هن، اما یه مرعای خاصی ممکنه ببری اونجا تفاوت کنند. ولی بعضی حیوان در قلت و کثرت بعض مرعا فایده دارد دون بعضی، برخلاف بعض حیوانات دیگر که کل مرعا فی زینکه براش دخالت داره، یعنی در قلت و کثرت. این دون و بعضی رو توجه کردید، من عطف گرفتم بر بعض المرعا، عطف نگرفتم بر بعض الحیوان. نگفتم لبعض الحیوان فی زینکه بعض المرعا دون بعض دیگر. حالا ممکنه کسی بخواد این دونه وز رو اطلاع بر لوز الحیوان بگیره، یه خورده عبارت خراب میشه، شاید اشکال نداشته باشه، یه خود عبارت خراب میشه، همون لوز الحیوان کافی بود. این دونه وزن رو اطلاع بگیریم بر بعض المرعا که تأکیده برای بعض المرعا باشه، فکر میکنم بهتر باشه، همونطور که الان معنا شده. پس زینکه، در مورد زینکه توضیح دادم که به مرعا ارجاعش ندید، بلکه به قلت و کثرت، قلیل و کثیر یا یولد لبن کثیرن یا قلیل لبن به این اشاره بگیرید. همچنین در دونه وزن اشاره کردم که عطفش نکنید بل به لوزن حیوان، عطفش کنید بر وزن مرعا بهتره. نمیخوام بگم اولی غلطه، ولی دومی بهتره. و شات و تهلب سمانیت اشهور، و شات و تهلب و سمانیت اشهور گوسفند و 8 ماه میشه دوشید. میدونید که حیوانات بعد از اینکه بچه دار میشند شیر تو پستونشون جمع میشه، البته بعد، یعنی نه، یعنی همون هنگامی که دیگه شرف بچه دار شدنند، در اون هنگام که نزدیک تولد بچه هست شیر دار میشند. از اون به بعدم تا وقتی این بچه شیر لازم داره شیر تو پستون حیوان هست، لذا انسان میتونه از این شیری که تو سینه این حیوان هست استفاده کنه. گوسفند تقریبا میشه گفت بیشترین مدت رو شیر داره، یعنی در طول سال 8 ماه شیر داره، 4 ماه بدون شیر. رئیسون میگه در غیر گوسفند این وضع نیست، حیوانات دیگه کمتر از این شیر دارن، ماهای کمتری میتونن شیر بدهند، ولی این حیوان بیشتر میتونه شیر بده. و شاتو تهلب سمانیت اشور 18 ماه شیر دوشیده میشه. و لیس ذالک لغیر حال این لغیر شات، غیر گوسفند چنین خصوصیتی نداره که 8 ماه شیرش دوشیده بشه، زودتر از این 8 ماه شیرش خوش میشه. الا به بلدت فروا، مگر در شهر فروا که فیها بقرون یهلب جمیع استن. در فروا، در این شهر فروا گاوی وجود دارد که در تمام سال دوشیده میشه. ضمیر فیها به بلده برمیگرده، این شهرها رو همه رو مؤنث میاره به خاطر کلمه بلده. البته الان گاودارا شنیدم با یه حیله‌ای در تمام طول سال از گاوهاشون شیر میگیرن. حالا حیله رم گفتن، من درست یادم نیست، مثلا یه جور حیله میکنن که این حیوان فکر کنه بچه داره و وقتی فکر میکنه بچه داره شیر میده، که انهو شیر دادن در اختیار خودشه. البته در اختیار نیست، ولی چنده او در اختیار خودشه. یعنی این شنیده شده که اگر گاو قر کنه پستونشو محکم میکنه، کسی نتونه بدوشه و شیر نداره، یعنی شیر نمیده. خب از اون طرف هم اگر حس کنه بچه شیر میخواد، حالا یا با یه حیله فکر کنه بچه داره، بازم شیر میده. عرض میکنم حیله که گفتن من یادم نیست، ولی گفته می شود با یه بالاخره یه روشی از این حیوان در کل طول سال شیر می گیرند. خب بله، اینم حرف خوبیه که حالا تجربه هم شده دیگه، شما می بین تجربه شده که اگر یه انسان خوش اخلاقی جوانم باشه بره مثلا این گاو رو بدوشه، این بهتر شیر میده تا یه انسان بدخلق پیر مثلا به ظاهر ناخوشایند به شیرش رو بدوشه. پیداست که این حیوان بالاخره حالا یا میفهمه یا تأثیرهای قهری برش داره، بنابراین میشه با حیله ازش شیر گرفت و میشه کاری کرد که این حیوان شیرش رو منع کنه و به کسی نده. و اصح و لبن النساء لبن الثمر، صحیح ترین، این نمیگه سالم ترین، نمیگه غلیظ ترین، رقیق ترین، بیشترین، با کیفیت ترین، بس صحیح ترینه. صحیح ترین همون سالم ترینه، صحت طبی. صحیح ترین لبنی که از نسا مؤنث انسانه، به بقیه مؤنث به حیوانات دیگه به مؤنثشون نسا گفته نمیشه. نسا یعنی زنها، یعنی زنها انسان، مؤنثای انسانی. صحیح ترین لبنشون لبن ثمره. ثمر چند معنا داره که دو معناش اینجا مناسبه. ثمر به معنی شب میاد، به معنی گندمگونم میاد. اگر ثمر به معنی شب بگیریم، یعنی زنی که در شب شیر میده و در روزم شیر میده به بچهش، اون روز اون شب شیر شبش سالم تر از شیر روزشه. اگر ثمر رو من گندمگون بگیرید، یعنی زنی که پوست بدنش به رنگ گندمه، اون شیرش سالم‌تر از اونیست که مثلا رنگ پوستش سیاه یا رنگ پوستش سفیده. ثمر در صورتی که به معنی گندمگون باشه صفت برای نسا میشه، در صورتی که به معنی شب باشه صفت برای لبن میشه. هر دو جور هم درسته، عبارت با هر دو سازگاره. البته به نظر میرسه با توجه به اونچه در طب گفته شده ثمر به معنی گندمگون گرفته بشه بهتره، یعنی خود زن تأثیر داره در سلامت این شیر، نه زمان آمدن شیر. زمان ممکنه تأثیر داشته باشه ولی شاید تأثیرش اونچنان نباشه که بخوام مطرحش کنیم. خب بحث در شیر تا اینجا تموم شد، بحث در خون رو مختصر مطرح کردیم، بحث در شیر رو هم یه خود مفصل‌تر گفتیم. حالا بحث در منی اگرچه قبلا یه خود اشاره شد ولی باقی مونده. ایشون می‌فهمد به طور مصطفی من بعداً در منی بحث خواهم کرد. در فصل دوم از مقاله پنجم ایشون یه مختصر بحثی در مورد منی داره که ازش گاهی تعبیر به زرعم میکنه. در فصل اول از مقاله نهم اونجا بحث در مورد منی داره. البته در فصلهای بعد مقاله نهم یه اشاراتی میکنه، میشه گفت از فصل اول تا پایان فصل سوم در مقاله نهم بحث در منی داره. به قول خودش مصطفی اونجا بحث میکنه، میگه و عمل منی فنستوف الکلام مفیه بعدو. ما به طور مصطفی و به طور کامل سخن میگوییم، سخن را کامل میکنیم درباره منی بعدو، یعنی در همون دو جایی که گفته شد، یکی در مقاله پنجم یکی هم در مقاله نهم. و کل حیوان زیدم فلهو منی. الان گفتیم، قبلا هم در جلسه قبلا هم گفتی بودیم که خون منشأ منی میشه، از خونی که کاملا پخته شده باشد و کاملا نطف پیدا کرده باشه منی درست میشه. پس میتونیم نتیجه بگیریم هر حیوان زیدمی منی دارد. رضایشو میگه کل حیوان زیدمن فلهو منی. خب این خون وقتی پخته بشه همونطور که میتونه تبدیل به اعضای حیوان بشود و عضو تحلیل رفته رو ترمیم کنه، همچنین میتونه تبدیل به منی بشه. حالا یه وقت مانعی وجود داره که منی حاصل نشه، بحث دیگری است. ولی به طور طبیعی هر حیوانی که خون داره منی هم داره. بعد عبارت بعدی داره و زرع و شعر لزج و زرع و غیرهی غیر و لزج. همه عبارت روشنه، فقط زرع باید توضیح داده بشه. زرع یه معنای حقیقی داره یه معنای کنایی. معنای حقیقی یعنی کشت بذر که مربوط میشه به گیاه، مربوط میشه به کشاورزی. معنای کنایی زرع یعنی زراعت کردن و کشت بچه که مربوط میشه به حیوانات. مثلا حیوانی که نره با ماده جفت میشه، اینو بهش میگن این مثلا اینم زرعه، اینم کشته، منطقه نه کشت گیاه و دانه بلکه کشت فرزند. پس اگر زرع رو در مورد حیوانات به کار ببریم معنی کناییه، در مورد نباتات معنی حقیقیه. معنی حقیقی در اینجا مراد نیست چون بس ما در کشاورزی نیست. بحث ما درباره حیوانه، پس مراد زرع مربوط به حیوانه. خب روشن شد که زرع مربوط به گیاه رو و نبات رو به طور کلی باید کنار بذاریم، در این بحث دخالتش ندیم. اما زرع مربوط به حیوان، این سه جور میشه، سه جور معنا میشه، یه معنای مصدری و دو تا معنای اسم مصدری. حالا باید ببینیم کدوم یکی از این سه معنا اینجا مناسبه. اسم معنای مصدری به این معناست کشت کردن، یعنی جفت گیری کردن. اسم مصدر یعنی حاصل جفت گیری. حاصل جفت گیری دوتاست، ابتداعا منیه، در انتها فرزنده. پس حاصل جفت گیری یعنی اسم مصدر دوتا میشه، یکی منی یکی فرزند. پس زرع به معنای عمل مقاربت، عمل جفت‌گیری، این یه معنا. به معنای منی که حاصل جفت‌گیری است دو معنا، به معنای فرزند که حاصل جفت‌گیری است سه معنا. از این سه معنا اینجا کدوم مراده؟ اصلا معنای حقیقی که مربوط به زراعت و کشاورزی است که روشن اینجا مراد نیست، معنایی که مربوط به حیوانی مراده. حالا کدوم یکی از این سه معنا میتونه مراد باشه؟ شکی نیست که مراد از زر در اینجا معنای مصدری نیست. معنای مصدری یعنی صفاد، یعنی جفتگیری. این حالا بعداً در فصل مربوطه میاد، بحث جفتگیری در فصل خودش میاد، اینجا مطرح نمیشه. پس مراد از زر معنای مصدریش نیست. میان سراغ معنای اسم مصدری. دو تا معنی اسم مصدری داریم، هر دو رو میتونیم اراده کنیم. اتفاقا تو لغت بر دو معنا اومده، یعنی زر گفتن به معنی تطبیق کردن، زر گفتن به فرزند تطبیق کردن. در اینجا هم هر دو رو میتونیم اراده کنیم، بگیم که زر یعنی معنی. به عبارت اینطور معنا میشه: حیواناتی که صاحب مو هستند معنی دارند و معنیشون لذت. اول گفت هر حیوان زیدمی معنی دارد. خب تو این حیواناتی زیدم بعضی هاشون مو دارن بعضی ندارن. اونی که مو داره معنیش لذته، اونی که مو نداره معنیش غیر لذته. این یه معنا. یه معنا اینی که زر رو به معنی فرزند بگیریم، بگیم همه ی حیوانات زیدن معنی دارند و این معنی اگر به مانع برخورد نکنه و شرایطش فراهم بشه تبدیل به زر یعنی فرزند میشه. وقت فرزند هر زیدمی که مو داشته باشه اون فرزند لزجه، فرزند حیوانی که مو ندارد غیر لزجه. خب اینم درسته، چون دیده میشه که بعضی از این حیواناتی که مو دارن وقتی بچهشون به دنیا میاد شروع میکنن بچه رو میلیسن. این لیسیدن برای این که اون چسبندگی رو از بدن حیوان، یعنی از بدن این بچه بگیره، این بچه از اون حالت انقباض در بیاد، آزاد بشه. وقتی مو چسبیده میشه این ایجاد سختی میکنه برای اون صاحب مو. این بچه که دنیا آمده الان موهاش به هم چسبیده، چون موها به هم چسبیده این یه جور احساس قبض میکنه، احساس گرفتگی میکنه، ناراحته. مادر اینو میلیسه، اون لزجی ها برطرف میشه، این حیوان موهاش آزاد میشه و خودش آزاد میشه. پس میشه زر رو در اینجا معنی بچه گرفت که بچه این حیوان لزجه، لذا پیش به لیسیدن داره. میشه هم بگیم مراد منیه این حیوان لذجه. هر دو جور میشه. این که چند تا قرینه داریم، یکی این که بحث ما در منیه، در بچه نیست. دوم این که جمله قبل کل حیوان زیدم این فلهو منی، اینجا بحث اینجا مربوط به منی شده. سوم که جمله بعد ولمنی یا یرق من خارج ازا بقیه، اینم مربوط به منیه. این سه تا قرینه که اینجا اصلا بحث درباره منی است، بحث درباره بچه نیست. دوم این که دو جمله قبل، دوم و سوم این که دو جمله قبل و بعد این و ضرب و زشر لزش تا آخر، دو جملهش مربوط به منیه. هم کل حیوان زیدم فله منی، هم ول منیه یه رقم خارش، همش مربوط به منیه. وقت این وسط یه دفعه بره سراغ بچه، یه خورده عبارت از هماهنگی میفته. این سه تا قرینه شاید دلیل بشن، قرینه بشن، شاهد بشن بر این که مراد از زر در اینجا منیه. البته ما در فصول بعدی وقتی زر رو میاریم اونجا اصلا تصریح میکنیم که زر همون منیه، ولی در لغت زر به معنی فرزند آمده. من به خاطر احترام به لغت داریم در اینجا زر رو میگم، اگر به معنی فرزند بگیریم درسته، ولی نمیگم متعینه. بیشتر ترجیح میدم که زر در اینجا معنی منی باشه، چنانچه ما در آینده زر و منه منی میگیریم. منتها حالا ایشون چرا تبدیل به زر کرده؟ تا حالا گفت منی، قبلش گفت منی، بعدش هم میگه منی، این وسط میگه زر. چرا عبارت عوض میکنه؟ شاید به این مناسبت باشه که بخواد در ضمن این که بفهماند این منی لزج است، اون حاصل منی هم که فرزنده اونم لزجه. اینم میخواد اشاره کنه که تنها منی لزج نیست، اون فرزندم لزجه. شاید به خاطر این نکته، شاید، نمیدونم جهتش چی بوده، در خود ذهن ابن سیناست، خودش میدونه چیکار کرده، ولی شاید هم این غرض داشته که در اینجا تعبیر به زر کرده تا با یک کلام دو تا مطلب رو افاده کنه، هم لزج بودن منی رو، هم لزج بودن حاصل منی یعنی فرزند رو. و زر و زشر لزج، اما زر غیر زشر غیر لزج. مطلب بعدی توجه کنید، ولمنی یا یرق من خارج. منی تا وقتی تو بدن حیوان اجزایش کنار همند و حالت انقباض داره، یعنی اجزا همدیگر رو دارن جذب میکنن، ول نمیکنن همدیگر رو. ولی وقتی میاد تو هوا، میاد بیرون، بالاخره از اون گرمای بدن خارج شده، آمده تو هوا، ولو هوا گرم باشه، ولی گرماش با گرمای بدن فرق داره. شاید بتونیم بگیم این گرمای هوا نسبت به بدن سردی به حساب میاد، که انهو سرما الان داره مسلط میشه بر منی و سرما باز میکنه منی رو، یعنی اجزا از هم جدا میشند، به قول ایشون رقیق میشه منی، اجزا از هم باز میشند. چرا رقیق میشه؟ چون هوایی که در منی داخل بود و باعث امساک و اجتماع اجزا میشد، اون هوا داره تحلیل میره و از منی بیرون میره، دیگه اون عامل اجتماع وجود نداره، عامل انقباض اجزا وجود نداره، لذا این منی اجزایش از هم متفرق میشن و رقیق میشه. از این حرف برمیاد که هوا اگر داخل بشه منی رو غلیظ میکنه، وقتی خارج میشه رقیق میشه. آیا این حرف درسته؟ کلام ابن سینا این بود، چون هوا بیرون آمد منی رقیق شد. خب مفهومش اینه که وقتی هوا رو داخل کنی دوباره منی غلیظ میشه. آیا این چنین است که هوا میتواند منی رو غلیظ کند؟ ایشون میفهمد بله، هوا هم منی رو غلیظ میکنه هم سفید میکنه. دو تا کار، ادخال هوا یا دخول هوا، دو تا کار انجام میده، هم غلیظ میکنه هم سفید میکنه. ما این مطلب رو در فن چهارم شفا خوندیم. در فصل 8 از مقاله 1 و در فصل 1 از مقاله 2 هر دوم تو فن چهارم خوندیم که اگه هوا داخل بشه سفید میکند، در یکی از این دو خوندیم سفید میکنه، در یکی از این دو خوندیم غلیظ میکنه. هر دو مطلب رو تو فن چهارم توضیح دادیم. حتی در سفید کردن اینجوری مثال زدیم، گفتیم که آب وقتی که داره عبور میکنه، مثلا آب رودخونه داره عبور میکنه، برخورد میکنه به سنگی، بعد این سنگو میره بالا، میرزه پایین. وقتی میرزه پایین هوا داخلش میره، اون آب کف کردن نیاکنی سفیده. آب کف کرده یعنی آبی که هوا داخلشه. بعد یه مثال دیگه هم زدیم، شیشه رو نگاه کنی بیرنگه، بعد این شیشه رو بشکن و بکوب که ریز ریز بشه، نگاه میکنی بینی سفیده. چرا؟ چون داخل اجزایش هوا وارد شده. پس هوا وقتی وارد شیء میشود اون شیء رو سفید میکنه. ولی عبارت اینطور بود، فإن کل جسم شاف اذا خالته الهواء، جسم شاف مثل شیشه در مثالی که گفتم، یا مثل آب، اذا خالته الهواء فسار اجزاء عن ثقار ابیض. خودش هم مثال میزنه، کلما اذا صار زبدا، آب وقتی کف بشه، او که از رجاج اذا دقه، شیشه وقتی ریز بشه، دقیق بشه، ریز بشه، این دوتا سفید میشن بر اثر اینکه هوا درشون داخل شده. گاهی هوا داخل میشه غلیظ میشه، اینم گفتیم قبلا. اما شرط غلظت اینه که حتی شرط سفیدی هم اینه که این جسم بالا پایین بره، به قولشون خزخزه پیدا کنه تا هوا داخلش بشه و سفیدش کنه یا غلیظش کنه. حادثه غلظت، حادثه غلظت اینه. فصل 8 از مقاله که فن 4 صفحه 238. آدرس سفید کردنم فصل 1 مقاله 2 فن 4 صفحه 256. صفحاتی که میگم به چاپ مصره. خب علیه برای توجه کنید، ولمنیو یراق من خارج، رقیق می شود از خارج آمدن، یعنی از بیرون بدن. درون بدن که هست همون غلظت مخصوص خودشو داره، ولی وقتی میاد بیرون رقیق میشه، یعنی اجزا از هم باز میشن، جدا میشن. اذا بقیه، اگه تو خارج بمونه، یه وقت تو خارج میاد از بین میره، یه وقت تو خارج میاد سریعا مثلا دوباره منتقل به بدن میشه، اگه شد، اگه تونسته این کارو بکنه. اما اذا بقیه، یعنی اذا بقیه فی الخارج، اگه در خارج موند هوا بهش خورد رقیق میشه. چرا رقیق میشه؟ لتحلل روح الهوایی عنه، تحلل یعنی تحلیل رفتن و نتیجه تحلیل رفتن خارج شدنه. چون خارج میشود روح هوایی عنه، از این منی، چون خارج میشود رقیقش میکنه. خب من توضیح دادم که چون هوا خارج میشود، ایشون میگه روح هوایی خارج میشود. من بر میگردم توضیح میدم چرا تعبیر به روح کرده. حالا عبارت رو تمومش کنم، الذی انما یبیزه و یخسره، نه و یخسره به تخزخزه فیه. الذی رو صفت روح هوایی میگه، یعنی صفت هوا میگیریم. عبارت اینطور معنی میشه: هوایی که سفید میکند منی رو و غلیظ میکنه، یخسروهن غلیظ میکنه منی رو، هر دو کار رو انجام میده نسبت به منی، هم سفید میکنه اونو هم غلیظ میکنه. چی جوری سفید و غلیظ میکنه؟ به تخزخز هیفیه. خزخز یعنی جنباندن، یعنی زیر و رو کردن. هوا میاد منی رو زیر و رو میکنه، با این زیر و رو کردن هم سفیدش میکند هم غلیظش میکند. ضمیر فیه رو برمیگردونی به منی. ضمیر فاعلی تخزخزی برمیگرده به هوا. شاید کسی بتونه بگه که ضمیر فیه هم برمیگرده به خارج، که اگر منی رو در خارج با هوا مخلوط کردیم به این صورت که بجنبد و زیر رو کند منی را، منی هم سفید میشه هم غلیظ میشه. این تخزخز در شیری هم که میخوان تبدیلش کنن به کره تأثیر داره. یعنی شیر رو وقتی خیلی سخت میجنبونن، شدید میجنبونن، میبینن سفت شد، اون سفتیش اسمشون میزنن کره. خب پس مبیز منی و غلیظ کنندش این هوای تخزخز یافته، یعنی زیر و رو شده و جنبیده هست. حالا اگر این هوایی که این اثر داشت رفت بیرون، قهرن اون بیاز و خسورت یعنی غلظتی که از ناحیه دخول هوا حاصل شده بود زائل میشه. این مطلب روشنه. حالا چرا تعبیر به روح کرد؟ شاید سببش این باشه که روح یک عامل اثرگذاره، کار انجام میده. مثلا فرض کنید که وقتی عناصر رو با هم مخلوط میکنن، صورت مدنی به این مجتمع و به این مخلوط داده میشه. این صورت مدنی کارش اینه که مرکب رو از تفرق حفظ میکنه. حالا ما بهش نمیگیم روح، بهش نمیگیم صورت. ولی وقتی که این صورت مدنی بالاتر رفت، ترقی کرد، میشه نفس نباتی، بعدم میشه نفس حیوانی، آخر سرم نفس انسانی، پس میشه روح. و همین روحی که الان حاصل شده کار صورت مدنی رو میکنه، یعنی مرکب رو از تفرق حفظ میکنه. همین کار هوا داره آدم میکنه، اجزاء منی رو از تفرق داره حفظ میکنه، پس جا داره گوشون روح، چون تأثیری مانند تأثیر روح داره، لذا بهش میگن روح هوایی. این یه توجیهه برای آوردن روی، که توجیه بدی نیست. ما هوا رو به لحاظ اثرگذاری نظیر روح میگیریم، که اثرشون هر دو یکیه. اونم اثر میگذارد و مرکب رو حفظ میکند، روح هم اثر میگذاره مرکب رو حفظ میکند. ممکنه این چنین بگیم، نگیم روح رو گفته تشبیهن، تا روح رو نگفته تا تشبیه کرده باشه هوا رو به روح مثلا حیوان یا انسان، بلکه اصلا به طور کلی در اینجا به هوا اطلاق روح میشه و این غیر از اون روحیست که در جاهای دیگه ما اطلاق میکنیم و و ازش توقع اثر داریم. این هوا توقع اثری ازش نیست، جز هوا تأثیری که خودش میذاره. خود هوا بالاخره یه اثر داره، اون اثر رو میذاره. پس تعبیر به روح در اینجا اشکالی نداره. خب این قبل جمله داره کلام قبل رو توضیح میده منتها مجملن، و غالبا وقتی ما کلام قبل رو مجملش میکنیم عبارتهای ظاهری رو هم تغییر میدیم. ایشون عبارت هم تغییر داده، یعنی همون مطالب قبلی رو با همون عبارت قبل نیورده که خلاصه کنه، بلکه خلاصه رو با یه عبارت جدید گفته. ایشون در این عبارت این چنین میگه، میگه که منی اگر بخواد منعقد بشه و غلظت پیدا کنه به توسط حرارت، مثلا حرارت بدن، حرارت رحم. اما حالا اگر بخواد رقت پیدا کنه و اون خصورت و انعقاد رو از دست بده، چون داره ضد حالت قبل رو میگیره، پس عاملش باید ضد حرارت این برودت باشه. پس منی غلظتش رو از حرارت میگیرد، خلاف غلظت یعنی رقتش رو از خلاف حرارت یعنی برودت میگیره. خب در هوا هم که برودت هست، پس با وجود هوا منی با برودت پیدا میکنه و قرار شد که با برودت رقیق بشه. پس وقتی منی در هوا قرار گرفت به خاطر برودتی که هست میکنه رقیق میشه. یعنی هوا ازش خارج میشه و اون چیزایی که توضیح دادیم اتفاق میفته. و بل جمله فعن انعقاد منی و خسورت این غلظت، در اینجا خسورت با انعقاد فرقی نداره از نظر معنا، عطف تفسیر گرفته. انعقاد منی و خسورت و غلظت منی به وسیله حرارته. حالا بگین حرارت بدن یا بعد از حرارت بدن حرارت رحم. خب پس حرارت باعث انعقاد میشه. و لما کان المنی انما تخسره الحراره، این چون منی رو حرارت غلیظ میکنه، بله اون حرارت به وسیله خزخزه باشه یا وسیله رحم باشه. وجب ان یفوق قبل بروده، واجب است که منی با خلاف با ضد حرارت که برودته ضد حالت خسورت این رقت رو پیدا کنه. چه نه توضیح دادن این مطلب تموم شد. در رحم، در رحم شاید هم غلظت پیدا کنه، بالاخره آخر سر میشه علاقه دیگه، اونجور غلظت پیدا میکنه. بله هر شاید. مطلب بعدی رو میخواد بیان کنه. ما یه مطلبی داریم که البته ابن سینا این مطلب رو نمیگه، تقریبا مناسب این مطلب رو میگه. من این مطلب اول عرض کنم بعد حرف ابن سینا بگم. سابقا که وسیله نبود برای تشخیص این که این زن حامله به پسر یا به دختره، یه روشی برای آزمایش داشتن که از طریق این آزمایش میفهمیدن بچهشون پسر یا دختره. اون آزمایش این بود که یه لیوان آب میآوردن، زنی که حامل است شیرش رو تو این لیوان میدوشید به صورت که یه قطره بریزه، یه قطره از سینهش بریزه تو این لیوان، اگر این قطره همونطور قلمبه میرفت پایین رسوب میکرد تو آب، میگفتن بچهش پسره. اگر این قطره پخش میشد رو آب، میگفتن بچه دختره. پس از شیری که تو آب میریختند، از رسوب و پخش شدنش میفهمیدن بچه سنخش چیه، مذکر یا مؤنث. البته حالا دیگه ظاهرا این کار نمی کنن، دیگه الان میرن با وسیله مشاهده می کنن که بچه شون پسر یا دختره، دیگه تخلف هم نیست. حالا اون تجربهی که می کردن گاهی ممکن بود بر اثر عواملی که نمی دونستن چیه و دخالت اون عوامل، ممکن بود که گاهی از اوقات خلاف واقع رو نتیجه بگیرن، ولی تو مشاهده خلاف واقع نتیجه فه نمیشه. الان خیلی دقیق تر شده، ولی اون وقت هم بالاخره این وسیله بود که وسیله خالی از دقت هم نبود. این مربوط به پسر و دختر بودن اون حمل بود. ابن سینا اینو نمیگه. ابن سینا میگه سوال میشه که چه معنی مولده، یعنی منتهی میشه به فرزند، چه معنی مولد نیست و زایه. امروز میگن معنی که اسپرم داشته باشه با اون شرایطی که خودشون ذکر میکنن این مولده، یعنی منتهی میشه به فرزند. اون معنی که اسپرم نداره شرایط داشته باشه هم بیش مولد نیست و منتهی به فرزند نمیشه. امروز اینطور میشه. وقت اسپرم و ایناش هم با تجربه به دست میارن با آزمایش. اما قدیم با چیکار میشدن؟ ایشون میگه معنی مولد اگه تو آبریزی فرو میره تو آب، رسوب میکنه، پخش نمیشه. من گفتم منی اگر بره تو آب، من شیر گفتم نه منی رو، شیر اگر بره تو آب رسوب میکنه، اون وقت معلوم میشه که این بچه جنسش چیه. ولی ابن سینا بحث جنس بچه و شیر و اینها رو نداره، میگه منی اگر در آب رسوب کرد معلوم میشه این منی مولده و بالاخره منتهی به فرزند میشه. اگر هم رسوب نکرد در آب پخ شد، این مولد نیست و منتهی به فرزند نمیشه. ولی منی المولد، این اونی که تبدیل بچه میشه و بچه آور است، یر سب و فلما رسوب میکنه در آب. اما ولذی لا یولد، منی که مولد نیست، یه تحلل و فیه، یعنی باز میشه، تحلیل میره فیه، یعنی در آب. این مطلب هم تموم شد. مطلب بعدی اینی که انسان ها بعضیشون سفید پوست هستن، بعضی سیاه پوست هستن، بعضی زرد پوست هستن، بالاخره رنگ های مختلف در انسان ها هست. آیا میتونیم بگیم همونطور که پوست، همونطور که رنگ پوستشون متفاوته، رنگ منیشون هم متفاوته؟ یا منی در همه جای رنگه؟ ایشون میگه منی در همه انسان های یه رنگه. و کسانی که فکر کردن منی انسان های سیاه پوست سیاه هست اشتباه کردن. نمیگه اشتباه کردن، میگه دروغ گفتن. دروغ گفتن این خلاف واقع هست ازن. خب اشتباه هم خلاف واقع، دروغ هم خلاف واقع. منطقه اشتباه عمد خالی از عمده، ولی دروغ واجد عمده. چون مسئله روشنی بوده، با یه آزمایش کوچک حل می شده، اگر کسی اشتباه هم بکنه به خاطر کوتاهی خودشه، لزام میشه بهش گفت دروغ گفتی. نمیخواد احترام بذاریم بگیم که اشتباه کردی، تو راه برات کامل باز بود، میتونی آزمایش کنی. حالا که آزمایش نکردی، گویا عمدن داری خلاف واقع حرف میزنی، نه چه سهوان و اشتباه خلاف واقع بگی. پس میشه بهش دروغ نسبت داد، به چنین کسی که راه کشف واقع براش راحت حل بازه، او سمت اون واقع رو کشف نمیکنه و خلاف میگه. این در واقع اشتباه کرده، ولی یه خورده دقیق بشه میگه اشتباه نکرده، عمدن اشتباه کرده، چون راه براش کامل باز بوده. اینی میشه با بهش دروغ گفتی. ابن سینا تعبیر به کذبه داره، میخواد به این شخص فهمونه که توی مطلب واضح تجربی رو ندیده گرفتی و خلافش رو حکم کردی و حکم خلاف این مطلب بدیهی میشه دروغ نه اشتباه. و کذب ارادوتوس که اسمی که از حکمای یونانه، دروغ گفته اون وقتی که گمان کرده که منی انسان اسود رنگ اسود رو دارد. بلکه همه نطفه ها و منی ها یک رنگ هست. خب این فصل تموم شد. من احتمال میدم دیگه نکته هایی که لازم بود عرض کنم عرض کردم. اون به تخصخص هیفی رو هم مربوط کردم به یوبیزه رو، هم مربوط کردم به یخصه رو. دیگه بقیهش هم بسید افته بودم اینم، بقیهش هم مطلبی نداری. انشالله در جلسه بعد مطالب رو ادامه میدیم انشالله.